یک فرازی رو بشنویم. باز خدمتتون هستیم.
الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظر الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه وتصير ارواحنا معلقه بعز قدس.
بله، بخش های زیبایی از این مناجات سر تا سر زیبا رو شنیدیم، این بار با صدای استاد حسین یزدان پناه این بخش رو براتون پخشش کردیم. استاد حسین یزدان پناه رو هم به عنوان قاری و هم به عنوان مؤذن میشناسیم در حرم حضرت معصومه. ایشان منشأ اثر و خیر هستند، خداوند به توفیقاتشون بیفزاید، که خیلی مشهوری بود. حاج آقا مهدی سماواتی بود که صداشون رو از اول مناجات شعبانیه براتون پخش کردیم. الان که ساعت 4:33 بام داده، تقریبا به اون لحظاتی میرسیم که خداوند در سوره مبارکه مزمل به رسول بزرگوارش توصیه میکند و به طریق عمومی هم در حقیقت به همه خلایق، به همه گرویدگان به دین مبین اسلام این توصیه انجام شده که شب رو به پا خیزید، اگه میتونید بیدار باشید نصفشو بیدار شید یا یه مقداری کمتر از اون، به هر حال یه بخشی رو سعی بکنید که بیدار بشید و از اون لحظات سحرگاهی استفاده بکنید. حالا چه استفاده ای؟ تلاوت استاد سید محمد نقشبندی انقدر فصیح و انقدر زیبا این آموزه‌ها رو که مربوط می شود به بیدار شدن در شب در سوره مبارکه مزمل بیان می کنه که دیگه توضیح بیشتری نیاز نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك واذكر واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا.
الله الله الله، چقدر زیبا خونده استاد نقشمندی این آیات رو. اصلا گویا ترجمه این آیات در برابر چشم آدم مجسم میشه، به حدی زیبا حق مطلب داره ادا میشه در این تلاوت. یکی از اون گرانیگاه های مهم در این مطلع سوره مبارکه مزمل به اعتقاد من آیه ششمش هست: ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. ناشئه لیل یعنی نماز شب. نماز شب، اول یه جمله رو مقدمه اجازه بدید مطلبی رو عرض بکنم. میدونید که بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نماز شب واجب بوده، ولی بر مسلمون های دیگر خیر، مستحب مؤکده. خیلی هم روی نماز شب تأکید شده، حتی گفتن اگر که فرصت نشد برای 11 رکعت همون 3 رکعت پایانی رو بخوانید، شفع و وتر، یعنی یک نماز 2 رکعتی و یک نماز 1 رکعتی رو. ولی برای رسول خدا چرا واجب بوده؟ چرا واجب بوده؟ اینو از منظری نگاه بکنیم که در زندگی روزمرمون بهش مبتلا هستیم. دیدید وقتی که فشار روی آدم زیاده، آدم با گرفتاری های فراوانی دست و پنجه داره نرم میکنه، معیشت از یک سو، رسیدگی به دیگران از یک سو، نمیدونم ترافیک از یک سو، گرانی از یک سو، دغدغه های مختلف، نمیدونم فرزند و والد و والده و نمیدونم والده، این به هر حال اینها هر کدومشون جمع میشه روی انسان و بعد آدم احساس میکنه که داره اپا در میاد. اینجور وقتها آدم های معمولی چیکار میکنن؟ یا استراحت میکنن، یا با شریک زندگیشون میشینن درد دل میکنن، یا میرن مثلا فرمید که تفرجی چیزی، یا اگر به حدی برسه که احساس نگرانی جدی بکنن به یک مشاور مراجعه میکنن و به هر حال به نوعی روی روح و روان خودشون کار میکنن. اما واقع قضیه اینه که نسخه‌ای که خداوند برای رسول خدا نوشته جور دیگه است. ببینید، پیغمبر برای تمام مردم مأموریت داره، کافه همه مردم، همه رو باید هدایت بکنه. اون وقت زمینه هایی هم که اون موقع بوده مثل الان نبوده که. شما فکر کنید کسی اگر که میگفت من مسلمونم شکنجهش میکردن. بسیار گرفتاری های جدی در برابر مسیر گسترش اسلام وجود داشته و دونه به دونه اینها رو پیغمبر باید حل میکرد. خب نگاه بکنید، با این همه فشاری که روی پیغمبر هست، نماز شب برای پیغمبر واجب میشه، به منزله این هست که در این نماز شب تو به مبدأ هستی به گونه ای وصل میشی که ذخیره طول روز، اون 24 ساعت دیگه که میخوای طی بکنی، برای تو فراهم میشه ای رسول خدا. کسی اگر که بتونه این گونه تجدید قوای معنوی بکنه، اون وقت میتونه مأموریت‌های بزرگ رو انجام بده. فهمش برای من سخته، برای شما مردم عزیز حتما آسان‌تر از من هست، ولی بیایم تلاش بکنیم یه خورده بیشتر این نکته رو بفهمیم ببینیم واقعا چه اتفاقی میفته وقتی که یک فرد مستثنا میشه، یک پیغمبر مستثنا میشه از نماز شب، برای همه مستحب، برای او واجب. یعنی باید از این ظرفیت برای بالا بردن اون گنجایش خود استفاده بکنه. حالا ان ناشعت اللیل رو نگاه کنید، در آیه ششم نماز شب رو میفرماید چی؟ هی اشد وطئن، بهترین شاهده. شاهد چی؟ شاهد اخلاص، شاهد صفای قلب. خب نماز شب وقتی با دعا همراه بشه، وقتی با ناله سحری همراه بشه، اون وقت ببینید تعبیر قرآن براش چیه؟ هی اشد وطئن، بهترین شاهد، شدیدترین است از نظر شهود بودن برای اخلاص، برای صفای قلب. و اقوم و قیلا، و برای دعوی ایمان، صدق این دعوی رو بهتر از هر چیزی میتونه نشان بده. بنابراین نماز شب در آیه ششم سوره مبارکه مزمل با دو ویژگی معرفی میشه، تازه برای ماها که برامون واجب نیست. ببینید، یکی این که بهترین شاهد برای اخلاص، برای صفای قلب، و دو دیگر این که بهترین دعوی صدق ایمانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. به به، چقدر این تلاوت زیبا بود. اذان صبح به افق تهران امروز ساعت 5:28 دقیقه است. اگر میخواید روزه بگیرید، آخرین پنج شنبه ماه معظم شعبان رو به اطلاعتون میرسونم که تا هنگام شرعی اذان صبح به افق تهران چیزی در حدود 40 دقیقه زمان باقی است. حالا در مورد نماز شب، در مورد تهجد، شب زنده‌داری، دعا و امثال اون صحبت کردیم. کنارش یک تغذیه مختصری هم لازم هست. به هر حال دوستان عزیزی که توفیق داشتن در ماه معظم شعبان روزه های بیشتری بگیرن، مثلا دوشنبه ها و پنجشنبه ها رو یک سره روزه گرفتن، خوشا به سعادتشون. حتی خیلی ها ممکنه ماه رجب رو هم روزه گرفته باشن. ولی به هر حال 3 روز پایانی ماه شعبان اهمیت زیادی داره. باید سعی بکنیم از لحظه لحظه اون استفاده بکنیم. به قدری این 3 روز اهمیت دارن که روزه داشتن اون و وصل کردنش به روزه ماه رمضان ثوابی معادل روزه 2 ماه متوالی براش ذکر شده. امام صادق علیه السلام فرمودن من صام 3 ایام من آخر شعبان و وصلها به شهر رمضان کتب الله له صوم 2 شهرین متتابعین. هر کس 3 روز آخر ماه شعبان رو روزه بگیره و به روزه ماه رمضان وصل بکنه، خداوند ثواب روزه 2 ماه پی در پی رو برای او حساب میکنه. این هم در من لا یحضر الفقیه اومده، هم در وسائل الشیعه. امام ششم 3 روز روزه گرفتن قبل از ماه رمضان رو برابر 1 ماه ثواب روزه داری ذکر کردن. 3 روزی که میتونه به نیت قضا باشه، حتی کسی روزه قضا داره، روزه از او فوت شده نگرفته، عذری داشته، حتی به نیت قضا باشه یا به نیت روزه مستحبی. این روزه ها انسان رو در حال و هوای ماه مبارک قرار میده. انسان با یک شوق و شعف وارد ماه رمضان میشه و علاوه بر این ثواب، روزه‌داری در ماه شعبان راهی است برای رسیدن به بهشت الهی و ارتقای درجه. مثلا پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودن من صام 3 ایام من شعبان رفع له 70 درجه فی الجنان من در و یاقوت. کسی که 3 روز از روزهای ماه شعبان رو روزه بگیره، حالا اینجا من آخر شعبان نداره، اما در حدیث امام صادق علیه السلام من آخر شعبان بود، رسول الله می فرمان من شعبان، 70 درجه در بهشت از در و یاقوت ارتقا پیدا می کنه. فرصت خوبی است تا اذان صبح هم زمان تقریبا 38 دقیقه باقی است. همین الان تصمیم بگیریم، اگر بیدارید و دارید برنامه دلارام رو از رادیو قرآن گوش میکنید، تصمیم بگیریم اگر که عذری نداریم و توانایی داریم روزه بگیریم آخرین پنج شنبه ماه شعبان رو، و اگر بتونیم هر ستای باقی مانده رو، یعنی پنج شنبه و جمعه و شنبه رو روزه بگیریم انشاءالله.
سبحانك في أعلى أولاك ربي سبحانك في أعلى أولاك
كلما ندعوك تطين يداك
كلما ندعوك تطين يداك
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
خيما لك.
حدیث مفصلی است که سویده بن قفله از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل میکند. احوالات آدمی است در بخشی از عالم آخرت، اون رو ما سه قسمش میکنیم در سه جلسه مجزا خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنیم. امیر علیه السلام طبقی نقل فرمود که ان ابن آدم اذا کان فی آخر یوم من الدنیا و اول یوم من الاخره، آدمی زاده وقتی که در آخرین روز از این جهان و اولین روز از آن جهان، یعنی در آخرین لحظات عمرش که گویی پای در این جهان و پای در آن جهان، یک قدمش تو این دنیاست یک قدمش تو اون دنیاست، چشمش نسبت به عالم آخرت بازه اما هنوز روح از بدنش قبض نشده قرار داره، اونجا براش یه حوادثی پیش میاد. حوادث حوادث این جهانی نیست، مشاهداتی میکنه، این مشاهدات مشاهدات این جهانی نیست و مشاهداتی از نوع مشاهدات برزخی. چی میشه؟ فرمود که مصل له ماله و ولده و عمله، تمثل مییابد و تجسم مییابد مالش و فرزندانش و عملش برای اون، مثل اینکه مجسمه، سه تا مجسمه در برابر او قرار دارد، که واقعا مال آدم یه مجسمه ای نیست که باهاش بشه سخنی گفت، گویی آدمی زاده ایست با او میتوان سخن گفت، و فرزندان آدم یه جور دیگه و عمل جور دیگه. در هر صورت اینها براش تمثل مییابند، به عبارتی که در این فرمایش وجود دارد، به زبان ماها تجسم پیدا میکنند و او رو میکند به مالش، میگوید که والله انی کنت علیک لحریصا شهیحا، به خدا قسم من نسبت به تو حریص بودم و نسبت به تو بخیل بودم. آدمی نسبت به مال دو تا مشکل داره، حرص میزنه جمع کنه، بخل میورزه خرج کنه. پس بنابراین اگر مال داشته باشه، همه دنیا هم داشته باشه، اما حرص نداشته باشه و بخل نداشته باشه، مشکلی نداره. داشتن مال هیچ مشکلی نیست، ولی همه دنیا رو، اما اون که مهمه حرصیست که آدمی ممکن است داشته باشه، که اگه پولم نداشته باشه حرص داشته باشه بده، و بخلیست که آدم داشته باشه که اگه آدم کم پولم باشه باز بخل داشته باشه بازم بده، بخل و حرص بده. خب من نسبت به تو ای مال حریص بودم، بخیل بودم، چی به من میدی؟ من این همه برای تو زحمت کشیدم، دنبال تو دویدم، حرص زدم، عرق ریختم، خرجت نکردم، قایمت کردم، توی بانک جمعت کردم، چی به من میدی؟ فیقول خذ منی کفنک، از من یک کفن بردار، هیچی غیر از این کفن نصیب تو نیست، بقیهش نصیب دیگرانه. حالا فرض کنید که شخص یه مقدارم مسلمان بود، یه مقدار حالا مسلمان بود، 20 ثلثی از مالم برای خودش قرار داد، سلسش گفت به فقرا بدن، به کارهای خیر بدن، اما بیمعنا تو دستش تو مشتش اینو بر نمیداره ببره، از من فقط تو یه دونه کفن میتونی نصیب ببری. آدم همه عالم هم داشته باشه، تو قبرش بیشتر از یه کفن نمیبره. بعد رو میکنه این آدمی که در آخرین لحظات عمرشه، آخرین ساعات زندگیشه، رو میکنه به فرزندانش، میگه که من خیلی به شما علاقه داشتم، تمام عمر از شما دفاع کردم، برای شما خیلی کارا کردم، به مردم ظلم کردم برای حفظ و حمایت از شماها، مال مردم رو خوردم و بردم برای نون رزق و روزی شما. مثلا چی برای من شماها دارین؟ یقولون نعدی که الی حفرت که و نباری کفیها، ما میبریم تو رو تا کنار قبرت، تو رو تو اون نخفی میکنی. همین، کار دیگهی برات ما نمی کنی. ثم یلتفت الی عملهی، بعد رو میکنه به عملش. سه تا تمثل براش بود دیگه، مالش، فرزندانش، عملش. حالا آخری عمل، به عمل رو میکنه، میگه که به خدا قسم من نسبت به شما، مقصود اینجا عمل خیره، نسبت به شماها من خیلی کم عشق و علاقه داشتم. امی کنتو فیکر لزاهدا، من رغبتم خیلی نبود. به انکه کنتا علیل سقیلا، من یه کمی میخواستم حالا پول به فقرا بدم، یه بار سنگین برام بود، جون میکندم که یه کمی کار خیر کنم، یه کمی مثلا سحر بیدار بشم، جونم به لبم میرسه که یه کمی سحر بیدار بشم، اول وقت مثلا نمازمو بخونم، برم به یک نماز جماعت شرکت کنم. خیلی به هم سخت میگذشت، بار بود برام. شما چی دارین برای من؟ اونها میگن انا قرین و کفی قبرک و یوم حشرک، ما رفیق تو قبرتیم، رفیق روز حشر و نشر و قیامتت هستیم، ما با تو هستیم، حتی اعرز انا و انت علی ربک، تا اون وقتی که ما را به نزد خدا بخوانند و حساب از ما بخوان بکشند. این بخش اول این حدیث، شما را به خدا میسپاریم.
به عمری خدایا حریم خود شکستم، به ماهت رحیما امید بر تو بستم. به عمری خدایا حریم خود شکستم، به ماهت رحیما امید بر تو بستم. الهی و ربی به جز تو کس ندارم، نظر کن به سویم به جز تو نیست یارم. الهی و ربی به جز تو کس ندارم، نظر کن به سویم به جز تو نیست یارم.
الهی
خدا سلامتی بده به حضرت آیت الله جاودان. چقدر حدیث تکان دهنده و تاثیرگذاری رو برامون خوندند. نوید بدم به شما عزیزان شنونده که ما در طول شب‌های آینده و در ماه مبارک رمضان بخش‌های ثابتی رو خواهیم داشت با کارشناسی حضرت آیت الله جاودان، که بخش اول این حدیث رو هم الان شنیدیم، انشاءالله بخش های دیگرش رو هم سحرگاهان آتی براتون پخش میکنیم. به ساعت 5 بامداد رسیدیم و یک نوید دیگر هم براتون دارم، و اون این که سامانه پیامکی رادیو قرآن هم الحمدلله به برکت این برنامه دلارام یا این سحرگاهان راه افتاده و من الان میبینم که داره کار میکنه. مدتی بود که اشکال جدی داشت و 30100 بله داره کار میکنه، و بعضی از دوستان شنونده هم به ما پیامک دادن. 30100 به هر حال در اختیارتون خواهد بود، این هم خبر دیگر. یک نوید دیگر هم براتون تا لحظاتی بعد خواهم داشت.
پروردگار شما گفته است مرا بخوانید تا دعای شما را بپذیرم.